نمیشه تو همین چند دقیقه عرض کنم تلفنی یا مثلا حضوری در استودیو حرکت. ببینین
فقط برای مسلمینه.
بله من حالا اضافه کنم این که اینا آیین نامه میاد در عرض کنم که اون مواد تطبیق قوانین مورد بررسی قرار میگیره، ولی من خودم به عنوان این که مدتی عضو کمیته معدن استانداری بودم، استانداری تهران از طرف مجلس و میامدم، واقعا خیلی عجیبه که ما در این کمیته، چون این کار تخصصی میشد، مدیر کل عرض کنم امور معدن استان و معاونین میامدن و از مجلس من بودم، ده ها نهاد دیگر می نشستن بررسی می کردن کدوم معدن داره زیان وارد میکنه، کدوم معدن به سوده، کدوم معدن رفتش تمام شده. من آقای مقدس هم فرمودن که اون جایی که استثنا شده خیلی از معدن که اینها معدن مربوط به ذات کشور هست، استانداری ها، چطور شده که اینا یک مرتبه 6000 معدن رو فراتر از وظایف قانونیشون همه رو به فروش گذاردن. ما اینجا چند تا مسئله داریم، یکی بحث خود معادنه، یکی بحث وزارت سمت، و یکی از دوستانم فرمود بحث تفکیک وزارت خونه که واقعا جز ضروریاته و من هم معتقدم به این مسئله. در هر حال ما معتقدیم باید یک کار نتیجه همه اینها یک کار تخصصی و متقن و دقیقی صورت بپذیره، یعنی هم اگر وزارتخانه میخواد منفک بشه و اگر اون بخشایی که مربوط به وزارت کشور و استانداری هاست که نمایندگان نهادها میان مینشینن از نزدیک مورد بررسی قرار میدن، بازرسا کار میکنن، اینها همه با صورت بپذیرد، بعد منطقه‌ای و استانی نه فلی، منطقه‌ای آدر استان تهران چند معدنه، معدنکارای استان چقدر هستن، اگر اضافه ما معدنکار غیر استان، این که ما معادن رو به حراج بگذاریم و بعد عده‌ای در خود وزارت سمت افراد واردی باشن بیان اونجا خودشون اقوامشون غیره امتیاز رو بگیرن و بعد هم منوستش کار خواهن کرد، این که درست نیست. بنابراین اونطوری که به گوش ما رسیده است این است که یک عده‌ای زینف و دارای منافع در وزارت خانه این کار رو مرتکب شده است. اعتقاد اینه اگر میخواد یک سرمایه ملی و یک ارفال این قرار است به مزایده گذارده شود، خیلی باید دقت بشود. فرمودن دوستان اینجا باید مشخص بشه این چه مدنی است، این کدام مدن است، به درد کجا میخوره. ما حرف اینجا زیاد داریم، درخواست ساعت حرف داریم که اینجا
آقای نوروزی حضرت علی به عنوان مجلس شورای اسلامی که ده. یک نهاد هم مطالبه گر هم نهاد ناظر به دولت در این حوزه بناست اقدامی انجام بدید.
ما بنا داریم، ولی نگاه کنی اصلا دولت ایرانی شده دولت بحران. ما هنوز مثلا فقط یه روز میبینیم بحث این عرض کنم که میبینید دائم ما یعنی دائم داریم برنامه میذاریم و اصلا هی جلسه میذاریم هی کنترل میکنیم، یه وقت وقت بورسه یه وقت وقت گرانی.
خب حداقل کار مجلس به زعم کارشناسان اینه که متوقف کنه واگذاری رو که دولت بعد
ما متوقف خواهیم کرد. ما الان یعنی اصلا مجلس ما شده همین دیروز سال ما بحث برق داشتیم،
مثلا
بحث گندمه، بحث نهاد جامعه، مثلا ما نمیدونیم تو یک ماه و این دولت ایرانی چی کار کنیم با این بحران هایی که برای ما درست میکنه، اصلا این دولت بحران.
بسیار عالی. خب اگر فرصت داشته باشید ما باز به شما برمیگردیم، اگر نه که خداحافظی کنیم از مسئله شما. خیلی ممنونم آقای نوروزی، خیلی لطف کردین در برنامه ما شرکت کردید، خداحافظ. خب آقای مقدس ببینید، ما وزیر سمت چند وقت پیش چند شب پیش رو تلویزیون یک آماری ارائه کرد و گفتن که از 6000 معدنی که بناست واگذار بشه صرفاً 250 معدن به مزایده گذاشته شده و طبق گفته های شکوری هم بحث های وزیر این بود که بر صورت این یک روندی باید طی بشه، قبل از انتخابات هم شروع شده، یعنی الزاماً ما نمیتونیم دولت رو محکوم کنیم بگیم چرا داری کار انجام میدی، اونا معتقدن اگر انجام ندیم محکوم به ترک فعل هستیم و قوه از اون بود ورود خواهد کرد. اما یه نکته هم هست، همین که دوستان میگن در انتهای دولت اینکه این هم معدن بخواد واگذار بشه بدون اینکه اهلیت شناسایی بشه محل بحثه، اینکه بحث متوقف شدنه، آیا اگر این اتفاق بیفته فردا دولت محکوم نمیشه به ترک فعل که کاری که باید انجام میدادید چرا انجام ندادید؟
ببینید در مطالبی که از جناب آقای عمرانی پخش شد تاکید فرمودن که ما نمیخوایم ممانعت کنیم اما نظارت میکنیم. مفهوم فرمایششون بود که ما نظارت میکنیم. خب
پس نظر قوه اینه که باید این شفاف انجام بشه.
بله ببینید حق طبیعی اشاره فرمودن دوستمون به این مطلب که خب اینها بعضی معادن بوده چندین سال گذشته در مزایده گذاشته نشده، الان اومدن در مزایده گذاشتن و قطعا قبل از این به هر حال ترک فعل شده باید شرط مزایدهش برگزار میشد. اما ببینید اون چه امروز در حوزه معدن داره گفته میشه به نظر من خیلی کلی و در واقع از طرف کارشناسان مربوطه به صورت تخصصی این موضوع نگریسته نشده. شما ببینید به نظر من مشکلات معادن رو میبایست خیلی خیلی بیش از این بهش توجه کرد، خیلی تخصصیش کرد، کمیته تخصصی رو براش تشکیل داد. آقای نوروزی اشاره کردن در تفسیر 66 قانون بودجه سال 63 بحث در واقع شناسای معمولی و خاک رست رو یک کمیته بود در استانداری تشکیل میشد با حضور مدیر کل دفتر فنی استانداری و اعضای مختلفی که بودن، نماینده دستگاه قضایی و عرض بزرگ شما که سازمان صنایع و معادن اون وقت و اینا در واقع ورود میکردن و بررسی میکردن به صورت تخصصی مورد به مورد تک به تک حرکت میکردن. قاعده این هست که هر ببینین معادن که با هم سلب صلاحیت نشدن، که با هم که یک زمان تو یه تاریخ سلب صلاحیت نشدن، اینا تو در زمانهای متفاوتی سلب صلاحیت گذشته. بر این میبایست در واقع سازمان صنعت معدن و تجارت میآمد و تک به تک اینها رو به مزایده میذاشت و تفکیک قائل میشد. باز من روی این مطلب تاکید دارم. ببینید تو حوزه معادن الان ما یه آینامه داریم، یه آینامه خیلی کلیه. معادن مس ما با معادن شناسه ما یک تو یه حوزه است، تو یه آینامه است.
معادن بزرگ با معادن
یا معادن بزرگ با معادن کوچک یه جور دیده شده. فرضاً در باب حقوق دولتی که الان حالا برای یکی از مباحث اصلی تولید کننده است، واقعا جای سوال و جای بحث داره این نفع نرخ گذاری و این نفع عمل کردن در باب حقوق دولتی که تا 10 برابر در بعضی از در واقع معادن این رشد داشته، خب این خیلی جای سوال هست. خب شما ماده 14 قانون رو نگاه بفرمایید ببینید قانون چی گفته. قانون معادن سرعتاً گفته آقا شما شرایط مکانی، موقعیت مکانی، وضعیت اقتصادیش، سوداوریش همه رو در نظر بگیر، نه اینکه شما به دو تا جدول بده، جدول الف و جدول ب، سراسر کشور 31 استان رو با تهران هم شامل بشه و آقا همه تابع این. خب این نمیشه. شما تو یه استانی میبینی اصلاً شرایط صادرات ندارد، تو یه استانی میبینی شرایط صادرات دارد، توی استانی میبینی اصلا اسکله نداره بتونه صادرات کنه، توی استانی میبینی داره. سود ترجیحی رو که در واقع به معادن میشه در یه استانی میبینی اون سود در خور توجه، در یه استان میبینی اصلا این سود نداره، در یه استانی میبینی عذرخواهی میکنم از جهت بیمبالاتی مسئولین مرتبه و کارشناسان مربوطه به جای یه واده تولیدی 50 واده تولید دادن همه دارن ورشکست میکنن. خیلی مسائل دوست. ریزی داره در حوزه معدن که ما بهش ورود بکنیم و واقعا این نفع نرخ گذاری از نظر من به عنوان یکی از ایرادات.
من درست متوجه شدم آقای مقدس، نظر حضرت عالی اینه که باید شناور مدیریت شده باشه نرخ گذاری معدن.
اصلا خود ببینید ماده 14 رو اجازه بدید من قرائت کنم، خیلی شفاف و خیلی
کوتاه.
بله خیلی واضح در واقع قانونگذار این رو مطرح کرده و پوشش داده اقدام و نحوه اقدام رو. ماده 14 میگه دارنده پروانه بهره‌وردار باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کان آرایی شده یا فراوری شده در چارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معدن به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت معدن و تجارت بپردازد. نکتهش اینه، ضوابط دقت بفرمایید، اون که ما دنبالشیم اینه، فکر کنم تولید کننده میشه دنبال اینن، اون که بیشتر دنبالشه این هستن، ضوابط تعیین زمان، میزان درصد یاد شده با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت، موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، یعنی همه رو داخل دونسته، میزان و نوع کان آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیح برابردار باید قاطعاً چی باشه متفاوت.
بسیار عالی. خب آیه شکوری عزیز، بله بفرمایید حضرت علی، من می‌خوام از همین وام صحبت‌های بله. مقدس وام بگیرم راجع به نرخ‌گذاری.
بله بفرمایید. شما درست میگن، قانون خیلی صراحت داره با اینها. تا
دوتا معدنی که در کنار هم حتی قرار گرفتن ناهمگنن، یعنی این دوتا معدن شاید ماده معدنشون یکی حتی باشه، ولی یکیش ممکنه مثلا 10 تن باطل برداری بکنی به یه ماده معدنی 1 تن برسی، تو یکیش 20 تن برداری، در نتیجه نرخ سودشون متفاوته. بعد خود عناصر مزاحمی که در اون ماده معدنی وجود داره ممکنه خیلی تفاوت داشته باشه، یا خود عیار سنگش، یکی پر عیار یکی کم عیار، یکی به هر حال یعنی تمام اون المان‌های تاثیرگذاری که به هر حال روی معادن وجود دارن اونان که حقوق دولتی رو در واقع تعیین میکنن که از این معدن چه گرفته بشه.
یعنی دکتر حتی اینجا بحث قانون هم ما به لازم نگارش قانون ضعف،
ببینید قانون که به صراحت گفته تمام عوامل تاثیرگذار رو دخالت بدید، ولی دولت نکرده. ما چند سال قبل پیشنهاد دادیم که بیاید یه نرم افزاری رو طراحی کنیم، اتاق هم در واقع استارت زد کمیسیون معدن و صنایع
بازرگانی ایران.
بله. بعد ما گفتیم تمام این عوامل تاثیرگذار رو در آوردیم، ضریب دادیم بهشون و این نشون میداد. ما اون وقت هم حساب کردیم دیدیم که حتی حقوق دولتی که دولت دریافت میکنه بعد این اجرای نرم افزار نه تنها کاهش پیدا نمیکنه که افزایش هم پیدا میکنه، اما به عدالت دریافت میشه. یعنی منی که اگر خاکم کم عیاره من باید حقوق دولتی کمتری بدم، بغل دستیم که عیار مناسب تری است حقوق دولتی بیشتری بده، ولی اوورال درآمد دولت بیشتر شده که کمتر نشده. چه حالا بعدها آیه دکتر سرقینوز هم موافقت نمی کردن، بعدش با فشارهای که اومد موافقت کردن، سازمان نظام مهندسی معدن متولی شد و این نرم افزاره الان آقای مقدسی آماده است که اگر اینو اجرایی بکنن خیلی از مسائل در واقع دریافت حقوق دولتی انجام میگیره. منتها هنوز که هنوزی که داریم با هم صحبت میکنیم هنوز این انجام نگرفته و در شورای عالی معدن هم ما مصوب کردیم که حتما این کار صورت بگیره. ببینید یکی اینه، خب طبیعتا سبب میشه که بی‌عدالتی در دریافت حقوق دولتی معدنکاران رو آزار میده. یکی هم بحث خود قانون است و استنباطهای غلطی که از این قانون میشه. ببینید ما با خیلی از مجلسیایی که به هر حال این قانون رو مصوب کردن صحبت کردیم. به فرض گفته که الان ایشون خوندن، گفته که به هر حال یه درصدی از مواد معدنی استخراج شده یا فراوری شده یا کانارایی شده. یعنی چی؟ یعنی ما تفاوت باید قائل بشیم. بعد تو مواد دیگرش اومده گفته وزارتخونه باید تشویق کنه اونهایی که میان و در حوزه زنجیره معدنی فعالیت میکنن، سرمایه گذاری میکنن. یعنی اگر شما سنگاهن رو تبدیل کردید به دانه بندی باید تشویق بشید، یا اگر دانه بندی رو به کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، هر چی این زنجیره رو تکمیل بکنید ما باید شما رو بیشتر تشویق کنیم. بعضی اوقات ببینید ارزش اقتصادی برای حمله کالا در معدن وجود نداره مگر اینکه یه ارزش افزوده بیشتر ایجاد کنیم. واسه این ما معدن و صنایع معدنی رو مطرح میکنیم. به فرض در حوزه سنگاهن میگیم تا گندله باید در داخل معدن تولید بشه تا ارزش اقتصادی برای هم رو داشته باشه. البته قیمت‌های جهانی خیلی تاثیرگذاره که ممکنه یه روزی اون خاک رو هم ارزش داشته باشه جابجا بکنی، اما معمولا میگن تا صنایع معدنی که هم از
زنجیره باید با هم باشه
در معدن ایجاد کنی. الباقیش رو شما میتونید برید در کنار آبرایه ها در جاهایی که دسترسی به بازار صادراتی وجود داره برید ایجاد کنید کارخونه ها رو. ما وقتی این کار رو میکنیم خب طبیعتا من اگر بیام کارخونه ها رو در معدن ایجاد بکنم که به صرفه اقتصادی است. متاسفانه اون زمان معاونت معدنی اومد گفت اونایی که کارخونه هاشون رو در داخل معدن ایجاد کردن این یا رو فراموش کرد، بعد اومد درصدی رو اعمال کرد برای چی؟ برای کنسانتره، برای گندله. خب این سبب شد اینا حقوق دولتی چندین برابری رو داشتن پرداخت میکردن. آیا این تشویق صاحب سرمایه؟ بعد چه اتفاقی میافتاد؟ فعالین معدنی برای اینکه از این نوع رفتار دولت فرار کنن اومدن یا با یه شرکت دیگه می اومدن شرکتی رو ایجاد میکردن، کارخونه رو به نام اون شرکتی ایجاد میکردن تا حقوق دولتیشون رو بر مبنای اون سنگ استخراجی یا کلوخه پرداخت بکنن، یا اینکه کارخونه رو مجبور میشدن از محدوده معدن ببرن خارج بکنن تا حقوق دولتی رو بر مبنای اون بدن. بعدها اومدن گفتن که نه، هر کسی اصلا کارخونه هم نداشته باشه بر مبنای باید کنسانتره بده. آخه کجای قانون این هست؟ اگر ما این گونه رفتار بکنیم با معدن، اگه معدن میتونه توسعه پیدا بکنه، الان آقای نوروزی پشت خط ما بودن. یکی از وظایف مجلس چیه؟ قوانین درست وضع کنه، دو، قوانین رو نظارت بکنه ببینه اجرا میشه یا نه. خیلی از قوانین درست اجرا نمیشه، مثل همین موضوع، چرا برخورد نمیکنه؟ یا حقوق دولتی رو گفتم وقتی گرفتن موادش حتما آقای مقدسی خوندم، میگه بخش عمده از این پول باید برگرده به توسعه بخش معدن. آ بر میگرده 65% باید برگرده، 12% باید بدن به منابع طبیعی، بره منابع طبیعی یعنی معادن رو بازسازی بکنه، نمیدن. یه بخشی رو باید بدن تو اون منطقه که مردم منتفع بشن، 15% رو، 3% رو به نظام مهندسی باید بدن تا نظارت عالیه داشته باشه برای ماده. هیچ کدوم از این پرداختا صورت نمیگیره، مردم از آثار این معدن بهره مند نمیشن، در صورت که فعالین معدنی دارن این حقوقا رو پرداخت میکنن، ولی دولت چون کسری بودجه داره، کشور رو گرون اداره میکنه، همیشه کسری بودجه سبب میشه که این پولا رو بر نمیگردونه. وقتی بر نمیگردونه مردم از بهره بردار متوقعن، بعد میان میشن معارضین محلی، بعد جلوی تولیدش رو میگیرن و نهایتا هم اشتغال به هم تولید رو به خطر میندازن. به نظر میرسه ببینید مجلس اگر کارشو درست انجام بده، وزارت سمت اگر کارشو درست انجام بده، هم جلوی تخلفات گرفته میشه، هم یه طور حمایتی چه قوه قضاییه میتونه از فعالین معدنی ایجاد بکنه. اون روز من تبریز بودیم سر یه معدنی که معارضین محلی اصلا ریختن دارن معدن رو استخراج میکنن، حقوق دولتش هم نمیدن، اونورم که بهره بردار هست، کی میخواد با اینا رفتار کنه، برخورد کنه؟ بعد آقای استاندار میفرمودن که آقای بهره بردار تو در روز وقت میدیم تو بری اینا رو حلش کنی. بهره بردار که اسلحه نداره، بهره بردار زور نداره، میتونه این کار انجام بده. تو همون مواد قانونی صراحت داره که معارضین محلی رو نیروی انتظامی بره بگیره و نهایتاً دادگاه باشون برخورد کنه. چرا؟ چون تصرف عدوانی کردن اونجا.
درست.
ببینید اگر همه وظایفش خودشون رو درست انجام بدن، به نظر میرسه که این اشکالاتی که مطرح میشه به وجود نمیاد.
از آقای حسین قلی بپرسیم، ایشون از نزدیک با این موضوعی که میفرمایید درگیر هستن. آقای حسین قلی، در لابلای حرفای شکوری همین موضوع بود، اگر دولت صحیح و درست اقدام کنه خودش هم بیشتر منتفع میشه. راجب همین حقوق دولتی، اگر خودش راجب همین نرم افزاری که فرمودن، نرم افزار قیمت گذاری بخواد اجرا کنه، خب خودش بیشتر عاید دولت میشه. میخوام بگم که این به ضعف مدیریت برمیگرده یا خدا نکرده تعارض منافعی که دولت ورود نمیکنه، به هر صورت یک منبعی هست هم برای اشتغال پایدار هم برای درآمد دولت. چی باعث میشه که این ضعفایی که الان مطرح شد وجود داره و دولت اقدام نمیکنه برای رفعش؟
ضمن تایید فرمایشات آقای شکوری و آقای مقدس، ببینید قانون معادن اشکال داره، آیین‌نامه‌اش هم اشکال داره. ما در کمیسیون این قانون رو اصلاح کردیم و الانم توی مجلس اصلاح قانون در جریانه. منم به عنوان نماینده اتاق بازرگانی تو همه جلسات هستم. ما امیدواریم که این اشکالاتی که در قانون وجود داره با کمک بخش خصوصی یه مقداری مجلس هم همراهی بیشتری بکنه، با بتونیم قانون اصلاح کنه به نفع دولت، به نفع مردم، به نفع بهره بردار. اینجوری نیست که شما فکر کنید که الان بیاید یه قانونی بذارید هی این معدندار رو تحت فشار بذارید این خوبه. نه، ببینید در مجلس قبلی اومدن تو ماده 43 برنامه 6 گفتم باید 1% از تا 1% از فروش معدن رو بدن به دولت. برای چی؟ 1% که بابت اگر آلایندگی داشته باشه تو قانون ماره ترچفزی داره میده، 1% اینجا از فروش بده، بعد بره حقوق دولتی بده، 9% ماره ترچفزی بده که نباید بده چون اول زنجیره هستش، مالیات عمل کردش باید بده، حالا میخواد جنسش صادر بکنه باید بده، عوارض صادرات هم باید بده. ببینید الان توی مجلس به هر حال دارن یه کارهای انجام میشه، دارن زحماتی کشته میشه، ولی در اونجا همون کار کارشناسی که باید انجام بشه انجام نمیشه. ما امیدواریم که توجه بیشتری بشه، کار کارشناسی توی به اصطلاح مجلس انجام بشه.
خب اتاق مشاور قواست دیگه، خب اونجا نظر
بله ما میگیم ولی کسی گوش نمیکنه. اون تو عرضم بود شما که در مورد حقوق دولتی، حقوق دولتی در سال گذشته مثلا 300 میلیارد 400 میلیارد 800 میلیارد بود، امسال یه دولت کرده 10,000 میلیارد. دولت نه ها، مجلس. خب ما یه سوال داریم از این مجلس، از این نماینده محترم، آیا فروش معادن 10 برابر شده؟ آیا درآمدشون ده برابر شده؟ آیا شما تسهیلاتی بهشون دادین که حالا اومده ازشون بخواییم بگیرید؟ چه اتفاقی توی این بحران توی این دو سه سال گذشته اتفاق افتاده که شما حقوق دولتی میکنه ده برابر؟ خب حالا حقوق دولتی شده ده برابر، دولت چکار میکنه؟ خب باید بگیره دیگه. معادن تحت فشار گذاشته، میگه به تو سوخت نمیدم، یعنی لودرت بلدرت کار نکنه مگر اینکه به یه حقوق دولتی سر موقع بدی. به تو مواد ناریه نمیدم که انفجار انجام بدی مگر اینکه تو چکار کنه حقوق دولتی تو بدی. درست شد؟ حالا حقوق دولتی رو فقط بخش خصوصی بیچاره میگیرن، از دولتی یا زورشون نمیرسه یا با هم دیگه کنار میان، که خب خودش یه بحثیه که این حقوق دولتی های انباشته شده در گذشته مال کیه؟ ببین نداره، یه نفر از قوه قضاییه بره بررسی کنه، از دیوان عدالت یا هر جایی که واقعا باید بازرسی کل کشور بره بررسی کنه، بگه آقا طی 20 سال گذشته حقوق دولتی که معادن باید میدادن کیا دادن کیا ندادن، کیا چقدر بدهکارن، اون وقت تکلیف به اصطلاح حقوق دولتی معلوم میشه. بعد این حال به شما بگم، در موقعی که پروانه بهره برداری میخواد صادر بشه، ما یه طرح میدیم به وزارت خونه، میگیم ببین این معدن با این شرایط به اصطلاح اقتصادیه، توی اون طرح دولت بر اساس قانون موظف حقوق دولتی ما رو تعیین کنه. بعد ما میگیم خب اگه ما بخوایم مثلا 3% 4% فروش حقوق دولتی بدیم، این معدن سودآور میشه یا نمیشه و اون پرونده صادر میکنه یا نمیکنه. یعنی همه چی توی اون طرح بهره‌برداری نوشته شده است، ولی خب متاسفانه در گذشته شورای معادن هیچ توجهی به این قانون نداره و خیلی هم مصوبات شورای معادن ضد قانون بوده، ضد آینه بوده و بر اساس تفکراتی که حالا آقای سرغنی داشته، کسای دیگه داشتن، یا بالاخره منافع بوده یا هر چی بوده که حالا کاری نداریم، الان اومدن یه مصوبات شورای معادن گرفتن بردن و اجرایی کردن و بعدم ما مجبور شدیم به اونها بخصوصی بریم شکایت کنیم دیوان اداری، بعد اونها رو باطل کنیم. خوبه که قوه قضاییه بره نگاه کنه ببین آقا چند تا مصوبه شورای معادن، تازه حالا با اون نحوه برخوردی که ما اکثرا به نفع دولتی رای میدن، ببینن چند تا از این رای ها به نفع بخصوصی بوده. خود چرا دولت یه بخشنامه ای میکنه، یه تصمیم میگیره که بعدن بخصوصی مجبور شه یه سال دو سال بدوه تا اون مصوبه رو چکار کنه، بگه آقا این غیر قانونیه و دیگه جلوشو بگیره. ببین اون حمایت و پشتیبانی که از بخش معدن و صنایع معدنی باید بشه، متاسفانه توی این چند سال از طرف سه تا قوه انجام نشد.
بسیار عالی. خب آقای مقدس، از برایند صحبت دوستان این بود که ما هم تو بحث حالا نگارش، هم بحث مهمتر از نگارش اجرای قانون ضعف وجود داره. مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون، خب آیه نوروزی هم توضیح کوتاهی اشاره کردن راجع به همین 6000 معدن که احتمالاً بناس متوقف بشه، ولی مجموع صحبت دوستان اینه که قوه اینجا به عنوان مدعی العموم یا دفاع از حقوق عامه بخواد ورود کنه. آیه مهندس حسین قلی هم فرمودن که دیوان عدالت اداری هم ورود کرده و به نفع دوستان هم بخش خصوصی هم حکم صادر کرده، هر چند به نظر ایشون کم. خواهم اینم که قوه بناس در این حوزه چیکار کنه که هم حقوق بخش خصوصی حفظ بشه، هم حقوق مهمتر از اون حقوق مردم باید حفظ بشه.
بله ببینید، خب به حمدالله از زمان حضور آیت الله رئیسی در قوه قضاییه و ادامه اون انشالله حجت الاسلام و المسلمین آقای اژه‌ای، یقینا این ستادی رو که در راستای حمایت از تولید تشکیل دادن ادامه خواهند داد و اینی که اقدام بسیار میمون و مبارک بوده در حوزه صنعت و معدن در هر دو حوزه. خب استعذار دارید قوه قضاییه با تصویب دستورالعمل ستادهای اقتصاد مقاومتی، ستادی رو در مرکز بنان ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی تشکیل داد که به ریاست معاون اول محترم قوه هست و در استانها هم به ریاست رؤسای محترم کل دادگستری. خب این یه مطالبه است از طرف معدندارا، سنددارا، از دستگاه دولتی که خیلی جا قوانین مقررات رعایت نمی کنن. خب دستگاه قضایی با تشکیل این ستادها که هر کدوم یک دبیرخانه ای هم داره و در خود استان تهران بنده متصدی این دبیرخانه هستم، میتونن مواردی رو که در راستای حمایت میبینن اعلام بکنن، ما بررسی میکنیم، ستادهای استانی بررسی میکنن، مکلف به حمایت هستن، تکلیف دارن، باید حمایت کنن، نمیتونن در واقع بیان بگن که نه ما به هر حال مرتبط با دستگاه اجرای خیر. عموما هم تا الان همین بود، الحمدلله چندین هزار شرکت رو دیدیم در خلال این مدت الحمدلله مورد حمایت قرار دادن و این حمایت وجود داره. فرمایش آقای حسین قلی کاملا درسته. ببینید ماده 16 قانون معادن،
من خواهش میکنم خیلی کوتاه چون دیگه سه دقیقه بیشتر وقت نداریم، باید دوستان این 30 ثانیه جمع بندی کنن.
همینجا من خواهش میکنم به هر حال کمیسیون معدن و صنایع معدنی میدونی که مجموعه از تمام تشکل‌های معدنی کشوره، یعنی تقریبا نماینده تمام فعالین معدن و صنایع معدنی کشور. این رو هم شما دعوت بفرمایید و اون ستاد یه کرسی بدید اونجا که بتونه در واقع اونجا هم کمک بکنه.
ببینید ما به محض اینکه موضوع مرتبط با هر چه صنعت و چه معدن مطرح میشه، الان در حوزه تهران یک مورد در ارتباط یک از معادن مطرح شد که الحمدلله هم راه اندازی کردیم، حمایت کردیم، راه اندازی شد. یه مشکل کلی داشتن با رأی دیوان عدالت اداری، الحمدلله مشکل حل شد، ما در ستاد و حمایت کردیم، الان رفع شد اون مشکلش. حتما ما در کارگروه تخصصیمون دعوت میکنیم، موضوعات مرتبط با معادن رو، به معادن رو از شما حتما دعوت میکنیم. چقدر زمان داریم؟ من
30 ثانیه جمع بندی کنیم.
ببینید عرض کنم خدمت شما، الان قیمت گذاری رو اصلاح کنم، شورای عالی معادن انجام داد، این قیمت گذاری واقعا برای تولید کننده مشکل زا شده. مبلغی رو که اونها به عنوان مبلغ فروش تعیین کردن مطلقاً مطابقت با این نداره اصلا، و اینا هم از این طرف مجبور هستن بیان در واقع قیمت گذاری کنن، و در مواردی هم متاسفانه تخلفات دیدیم که دولت ورود کرده در قیمت گذاری ها، در حالی که طبق مقررات صنفی حق ورود در قیمت گذاری نداره، در کالای گروه 3 مطلقاً نمیتونه ورود کنه. اما میبینیم تمام این تناقضات علیه تولید
متاسفانه وجود داره. آماده است که پیگیری کنه؟
آماده است. من 10 ثانیه خواهش میکنم، تو حوزه کارشناسی در سازمان صنعت معدن و تجارت واقعا مشکل داریم، کارشناسا سلیقه‌ای قوانین رو تفسیر میکنن، به نفع مردم تفسیر نمیکنن، خشک تفسیر میکنن، شکننده تفسیر میکنن، دنبال بهانه‌جویی هستن که بعضی از همه رو نمیگم، بهانه‌جویی هستن به هر طریقی سوخت ندن، ندادن سوخت و این امکانات خلاف قانون سلب آزادی و جرم از نظر بندی
حقوقی. 10 ثانیه های شکوری عذر میخوام.
بله آقای مهندسی فرمودن، به هر حال به نظر میرسه که هم سازمان سمت به هر حال باید استانها تقویت بشن، کارشناساشون تقویت بشن، یه خودم نگاه به هر حال مسئولین به حوزه معدن تغییر پیدا بکنه، با حمایت کردن از این بخش هم میتونن اشتغال رو توسعه بدن، هم تولید رو هم صادر.
بله آقای مهندس دستانی.
من فقط همینو میخوام که قانون اجرا بشه، قانون رفع موانع تولید، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، و از بخش معدن و صنایع معدنی حمایت واقعی و اجرایی بشه.
درسته. خب من یه بار دیگه انتهای برنامه تاکید میکنم که تا ساعتی بعد البته فایل صوتی ظاهرا آماده شده، شما میتونید فایل مکتوب رو هم رو سایت رادیو گفتگو و هم رو سایت خبرگزاری میزان پیگیری کنید. خب ظاهرا ما هنوز دوستان 10 دقیقه دیگه فرصت دادن. خب خوبه، من عزم. خب خدا رو شکر. آیه دکتر شکوری بفرمایید، 10 دقیقه دوستان لطف کردن.
ببینید سر داستان حقوق دولتی که آیه مقدس فهم بودن تو شورای عالی معادن، واقعیتش این موضوع تر شد و با توجه به داستان کرونا و شرایط اقتصادی کشور و اینکه برها خیلی از این معوقاتی که حقوق دولتی رو شرکت‌های دولتی پرداخت نکرده بودن، عملاً اون بودجه‌ای که در مجلس مصوب شده بود دریافت می‌شد. آقای اسماعیلی که اون زمان رئیس در واقع دبیر شورا بودن مطرح کردن و همه موافقت کردن که ما افزایشی رو در حقوق دولتی نداشته باشیم. باز این صراحت قانونه، شما نمیتونید هر سال بشینید این افزایش بدید، این هر سه سال یه بار، اونم اگر شرایط تغییر پیدا کرده باشه بعد اینو تغییر بدید. بعدم نگفتم فقط افزایش بدید، ممکنه شرایط اقتصادی سبب بشه اینو کاهش هم بدید، و اینکه حتی درصد یا تولرانسی که تو میتونی افزایش یا کاهش بدی هم تعریف شده برای معادن بزرگ معادن کوچک، نمیتونی ده برابر بکنی. ببینید اونجا تر شد، همه هم موافقت کردن که حقوق دولتی افزایش پیدا نکنه، ولی متاسفانه شیطنتی صورت گرفت و صورت جلسه‌ای رو در واقع تنظیم کردن. ما هم اعتراض کردیم که این خوب نیست، بنا شد تغییر پیدا بکنه، متاسفانه یه جلسه ای هم که من تو شورا حضور نداشتم دادن، دوستان امضا کردن و من بعدش هم مصاحبه کردم، گفتم واقعیتش اینه که این حقوق دولتی نباید افزایش پیدا میکرد و همه اعضای شورا هم پذیرفته بودن، ولی متاسفانه احساس کردن که این تغییر پیدا نکرد چون درصدی کرده بودن و نهایتا دوستان امضا کرده بودن. ببینید این اشکال بود که به هر حال ایجاد شد و متاسفانه اونجا هم درصد حقوق دولتی رو افزایش پیدا کرده بود اونجا و هم چون به قیمت فروش بسته بودن، قیمت فروش هم که افزایش پیدا کرده بود و ما شاهد بودیم بین بعضاً 4 5 برابر تا 10 برابر حقوق دولتی معادن اضافه شد. ببینید در کنارش بعضی از معادنی که صادقانه